آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید برای شرکت در اجلاس افغانستان به لندن دعوت شده است. خانواده آیت الله منتظری میگویند به دلایل امنیتی مراسم سوم و هفتم در گذشت او را برگزار نمی کنند. مراسم ترحیم آیت الله منتظری فردا سوی آیت الله طاهری در اصفهان برگزار می شود. ساعت 19 امروز سه‌شنبه اول دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 22 ماه دسامبر سال 2009 میلادی است. میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته در کنار دیگر همکارم مهرداد قاسمفر. به شما عصر بخیر میگوییم و امیدواریم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذارده باشید. در آغاز این مجله به رسم معمول همیشگی یک سره به سراغ خبرها میرویم. از مهرداد قاسمفر.
عصر شما بخیر. رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید دولت بریتانیا از ایران برای شرکت در اجلاس افغانستان دعوت کرده است و این وزارتخانه موضوع را در دست بررسی دارد. این اجلاس در اواخر ماه ژانویه حدود یک ماه دیگر با شرکت کشورهای کمک کننده به افغانستان و همسایگان آن برای بررسی مسائل افغانستان در لندن برگزار می شود. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری میگوید مراسم سوم و هفتم در گذشت این مرجع منتقد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به دلایل امنیتی برگزار نخواهد شد. احمد منتظری به رادیو فردا گفت که در پی حمله نیروهای لباس شخصی به دفتر آیت الله منتظری و منزل فرزندش پس از مراسم تشییع و تدفین او در روز دوشنبه در قم، خانواده‌اش چنین تصمیمی گرفتند. نیروهای لباس شخصی روز دوشنبه همچنین با تجمع در مسجد اعظم قم مانع برگزاری مراسم ختم آیت الله منتظری شده بودند و با حمله به دفتر آیت الله یوسف صانعی تابلوی دفتر او را نیز کنده و برده بودند. به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری مراسم ترحیمی از سوی آیت الله طاهری در اصفهان برگزار می شود. به گزارش سایت اینترنتی پارلمان نیوز این مراسم روز چهارشنبه دوم دیماه از ساعت 8:30 تا 11:30 صبح در مسجد سید اصفهان واقع در خیابان مسجد سید برگزار خواهد شد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید دادگاه کلوتیلد ریس زن جوان شهروند فرانسه فردا چهارشنبه در تهران برگزار خواهد شد. کلوتیلد ریس از پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران بازداشت شد و همراه عده‌ای دیگر در دادگاه جمعی در تلویزیون جمهوری اسلامی نمایش داده شد. مقام‌های جمهوری اسلامی این معلم زبان فرانسه را به جمع‌آوری اطلاعات درباره اعتراض‌های پس از انتخابات متهم می‌کنند. دادگاه فردا دومین جلسه محاکمه کلوتیلد ریس خواهد بود. او هم اکنون به قید وثیقه آزاد است و در سفارت فرانسه در تهران به سر می‌برد. محمود احمدی نژاد امروز گفت که ایران به فرصت داده شده به جمهوری اسلامی برای پاسخ به پیشنهاد مبادله اورانیوم کم غنی شده با سوخت هسته‌ای اعتنایی نخواهد کرد. محمود احمدی نژاد در سفر استانیش به شیراز مسئله هسته‌ای ایران را بازی هسته‌ای تکراری و خنده‌آور توصیف کرد و گفت آنها که هستند که به ما فرصت می‌دهند، آنقدر فرصت بدهند تا خسته شوند. و کشورهای صادرکننده نفت اوپک در جلسه امروز خود تصمیم گرفتند میزان تولید نفت را در سقف فعلی آن حفظ کنند. وزیر نفت الجزایر پس از این جلسه در لواندا پایتخت آنگولا بدون دادن اطلاعات بیشتر تنها گفت که سهمیه فعلی اعضا بدون تغییر باقی میماند. در آستانه برگزاری نشست اوپک هر بشکه نفت خام در بازار نیویورک نزدیک به 74 دلار معامله شده بود. الهه؟
با سپاس از شما مهرداد قاسمفر بود با تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله یک ساعته شامگاهی فراهم کرده ایم. محمود احمدی نژاد تلاش جمهوری اسلامی برای ساخت ماشه اتمی را تکذیب کرد، اما همزمان به خاطر اشغال ایران در جنگ جهانی اول و دوم از انگلستان درخواست غرامت داشت. با یک استاد حقوق بین الملل گفتگو کرده ایم. اجرای مراسم متعدد در نجف آباد، زادگاه آیت الله منتظری از یکی از شهروندان نجف آباد خواهیم شنید. دادگاه کلوتیلد ریس فردا چهارشنبه برگزار خواهد شد. نظر یک کارشناس در حیطه حقوق بشر را جویا شده ایم. صدای شما، صدای فردا، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گزارش روزنامه تایمز درباره تلاش جمهوری اسلامی برای ساخت ماشه اتمی را تکذیب کرد. آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در شهر شیراز همچنین از طرح درخواست غرامت از انگلستان به خاطر اشغال ایران در دوره جنگ جهانی اول و دوم خبر داد. محمد رضا کاظمی و جزئیاتی بیش از این.
محمود احمدی نژاد در سخنرانی امروز خود در ورزشگاه حافظیه شیراز باز هم لحنی بسیار تهاجمی علیه کشورهای غربی داشت. او در بخشی از این سخنرانی به گزارش روزنامه تایمز درباره آزمایش ماشه اتمی اشاره کرد و گفت:
چند شب پیش در همون دانمارک یک خبرنگار آمریکایی اومد با من مصاحبه. در ابتدای مصاحبه یک چند ورق کاغذ در آورد. گفت آقای احمدی نژاد، اینها اسنادی است که دولت آمریکا پیدا کرده است که دولت ایران داره بمب اتمی میسازد. شما چی میگید؟ من به او گفتم خانم محترم، این حرفای شما برای ملت ما مثل یک لطیفه تکراری بیمزه شده. دیگه حال ملت ما از حرفای شما به هم میخورد.
هفته پیش روزنامه تایمز چاپ لندن نوشته بود به سند محرمانه‌ای دست یافته که نشان میداد ایران در حال آزمایش ماشه اتمی است که از اجزای مهم بمب هسته‌ای به شمار میآید.
بعد از او سوال کردم، گفتم اصلا دولت آمریکا شکاره دنیاست که میخواد راجع به ملت ایران اظهار نظر بکند؟
دولت آمریکا به ایران فرصت داده بود تا پایان سال جاری میلادی، یعنی حدود 8 روز دیگر، پیشنهاد مبادله سوخت اتمی را بپذیرد. اما در پی سرباز زدن ایران از پذیرش این پیشنهاد، کشورهای غربی به سرکردگی ایالات متحده خود را برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران آماده می‌کنند. محمود احمدی نژاد در این باره گفتش
که اینا میگن تا آخر سال میلادی به ایران فرصت دادیم. گفتم اونا کی هستند؟ ما به اونا فرصت دادیم. اگر اخلاقشون، رفتارشون، ادبیاتشون رو اصلاح نکنند، ما همه حقوق تاریخی ملت ایران رو از اونها مطالبه خواهیم کرد.
این گفته یه رئیس جمهوری ایران با اظهارات چند روز پیشش تفاوت زیادی دارد. او روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته بود در صورتی که کشورهای غربی دست از تهدید ایران بردارند، ایران حاضر است اورانیوم غنی شده خود را در قبال سوخت هسته‌ای برای راکتور پژوهشی تهران معاوضه کند. احمدی نژاد در شیراز همچنین به صورت غیر مستقیم به تنش داخلی در ایران اشاره کرد که در پی انتخابات ریاست جمهوری اخیر صورت گرفته است.
ما هم خبر داریم بعضی از شیاطین گزارش دادن به اونها که الان دولت ایران ضعیف شده، ملت ایران ضعیف شده، زمان فشار است. ما از دعوا و درگیری استقبال نمی کنیم، اما بدانید امروز ملت ایران و دولت ایران 10 برابر قوی تر از دولت و ملت سال گذشته است.
اما بخش اصلی سخنرانی امروز محمود احمدی نژاد به موضوع مورد علاقه وی، یعنی تاریخ و جنگ جهانی اختصاص داشت.
جنگ اول جهانی تمام شد، انگلستان در ایران ماند، به اشغال خودش ادامه داد. طی 3 سال 1917 میلادی تا 1920 جنایتی در ایران مرتکب شد که در تاریخ بی‌نظیر است.
آقای احمدی نژاد با این استدلال که در زمان اشغال یک کشور مسئولیت آن کشور به عهده کشور اشغالگر است، انگلستان را به جنایت علیه ایرانیان متهم کرد.
طبق اسناد منتشر شده ای که امروز در اختیار ماست، طی 3 سال در ایران بین 8 تا 10 میلیون نفر بر اثر قحطی و مریضی از دنیا رفتند، در حالی که کشور ما در اشغال دولت فاسد انگلستان بود و طبق مقررات جهانی و مسئولیت یک کشور در زمان اشغال به عهده اشغالگر است.
ظاهرا اشاره رئیس جمهوری ایران به بند 4 کنوانسیون ژنو است. طبق این بند کشور اشغالگر مسئولیت تأمین مواد غذایی و دارو را برای مردم سرزمین اشغال شده بر عهده دارد. البته همان گونه که آقای احمدی نژاد گفت، این رویداد در سال 1917 تا 1920 میلادی روی داده، ولی کنوانسیون های ژنو که رئیس جمهوری ایران به آنها استناد میکند در سال 1949 یعنی حدود 19 سال بعد تصویب شدند. با این وجود آقای احمدی نژاد از طرح درخواست غرامت ایران از انگلستان خبر داد.
بنده جمعی رو مأمور کردم خسارت‌های جنگ اول جهانی و اشغال ایران توسط انگلیس را حساب کتاب بکنند و ما این رو به صورت سند رسمی به سازمان ملل خواهیم داد و مطالبه خواهیم کرد و با پشتیبانی ملت خسارت‌ها را از حلقوم استعمارگران بیرون خواهیم کشید.
دولت احمد شاه قاجار در جنگ جهانی اول و دولت رضا شاه پهلوی در جنگ جهانی دوم هر دو بی‌طرفی ایران را اعلام کرده بودند، ولی در هر دو مورد نیروهای بریتانیایی از جنوب و نیروهای روس از شمال وارد خاک ایران شدند و این کشور را اشغال کردند. البته رئیس جمهوری ایران در سخنان روز سه‌شنبه خود به نقش روسیه در این ماجرا و طرح احتمالی غرامت از این کشور اشاره‌ای نکرد.
دوستان، همان گونه که در گزارش محمد رضا کاظمی شنیدید، محمود احمدی نژاد اعلام کرد از انگلستان به خاطر اشغال ایران میان سالهای 1917 تا 1920 میلادی درخواست غرامت خواهد کرد. آقای احمدی نژاد دلیل این شکایت را مرگ میلیون ها ایرانی اعلام کرد که در آن زمان بر اثر قحطی و بیماری جان باختند. در این ارتباط محمد رضا کاظمی با پیام اخوان، استاد حقوق بین الملل در کانادا گفتگوی انجام داده و نخست از او پرسیده آیا دولت ایران برای طرح چنین ادعایی میتواند به قوانین بین المللی استناد کند؟ دکتر پیام اخوان پاسخ میدهد.
بر اساس قرارداد 1907 لاهه نسبت به مقررات جنگ، ماده 43 کشورهای اشغالگر رو در زمان جنگ موظف میکنه تا اینکه تمام اقداماتی که امکان هست رو بردارن تا اینکه نظم عمومی رو حفظ بکنن. بر اساس ماده 43 یک دولتی که در اصل اشغالگر هست موظف هست که برای تغذیه مردمان در زمان جنگ یک اقداماتی بکنه تا حدی که امکان هستش.
البته مسئله غذا و دارو که تو این بند مستقیما اشاره نشده، نه یک تفسیر هست به قول معروف.
درسته یک تفسیر هست، ولی یک تفسیر معقولی هستش.
بعد ایران باید در دادگاه چه چیزی رو ثابت کنه علیه انگلیس؟
باید ثابت بکنه اولا که دولت انگلیس در اون زمان خاک ایران رو اشغال کرده بود، به طوری که در اصل حاکمیت در دست دولت انگلیس بود، و به علاوه باید نشون بده که دولت انگلیس تا حدی که میبایست بر اساس ماده 43 قرارداد لاهه 1907 برای نظم عمومی و تغذیه مردم اقدام نکرد، و دولت انگلیس در اون زمان عمدن یک شرایطی ایجاد کرد که مردم از گرسنگی بمیرند.
پیام اخوان، استاد حقوق بین الملل در کانادا، گفتگویی داشت با همکارم محمد رضا کاظمی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نیروهای لباس شخصی دوشنبه شب از برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری از مراجع تقلید شیعه در مسجد اعظم قم جلوگیری کردند، اما در شهر نجف آباد یعنی زادگاه آیت الله منتظری مراسم متعددی در جریان است. در همین ارتباط همکارم محمد رضا کاظمی با یکی از شهروندان نجف آباد گفتگوی انجام داده و نخست از او درباره وضعیت شهر پرسیده است.
امروز شهر مراسم بود، چند تا مساجد، شهر تقریبا آروم بود ولی نیروهای انتظامی همه جا بودن، ولی دیروز یه راهپیمایی شدیدی شد که جمعیت اومد طرف به اصطلاح نزدیک آموزش پرورش اینجا که تو خیابون اصلیه، و چهار تا بسیجی جمعیت انداختن دنبال اینا و همونجا چنگ انداختن، یکیشون رو گرفتن که این فرار کرده، این 3-4 تا بودن فرار کردن رفتن داخل آموزش پرورش و جمعیت همونجا ایستادن و شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر بسیجی رو سر دادن و میخواستن هجوم بیارن به آموزش پرورش که متوقف شدن.
حدودا چند نفر اون توی راهپیمایی دیروز شرکت کردن؟
زیاد بودن. دیروز 2-3 راهپیمایی بود. من خودم که در یک راهپیمایی شرکت کردم خیلی آروم بود، بیشتر به مراسم عزاداری بیشتر شباهت بود تا مراسم آقای منتظری بود، ولی جمعیت اصلی که جوانها بیشتر نمایان بودن اونجا ساعتی بعد حرکت کردن و یک چرخش کلی تو شهر کردن و بعد اومدن از خیابون اصلی که میگم اون صحنه به وجود اومد نزدیکای ساعت 11:30 بود که بعد دوباره حرکت کردن رفتن به طرف حسینی اعظم و بعد برای نماز و کم کم دیگه این مراسم تموم شد.
یه اشاره هم اگه ممکنه به شعارهایی که گفتید شعارهای تند سیاسی بود بکنید و چی هم
همون شعارهای قبلی که گفتم مرگ بر دیکتاتور، منتظری، منتظری راحت ادامه دارد، ننگ ما، صدا و سیمای ما، منتظری زنده است، مرجع پاینده است، از این قبیل شعارها. شعارها بیشتر سیاسی بود.
شما در جریان هستید که آیا برای روزهای آینده هم برنامه‌ای هست، مراسمی قراره گرفته بشه یا نه؟
مراسم اینجا بله، دیروز اعلامیه آیت الله منتظری و عکساش رو به وفور چاپ کردن و در اختیار مردم گذاشتن. اعلامیه‌اش رو الان در اختیار من هست، اگر بخواید عیناً از رو اعلامیه من میخونم براتون.
بله
طبق این که 3 تعطیل اعلام کردن، از روز یکشنبه 29/9/88 الی سه‌شنبه 1/10/88 3 تعطیل عمومی و به مدت 1 هفته تا روز عاشورا عزای عمومی اعلام می‌گردد. همچنین مراسم‌های بزرگداشت آن مرجع عالی‌قدر به شرح زیر اعلام می‌گردد. سه‌شنبه 1/10/88 از ساعت 7:30 الی 11:00 حسینی اعظم نجف آباد، سه‌شنبه 1/10/88 از ساعت 2:30 الی 4:30 بعد از ظهر مسجد بازار نجف آباد، چهارشنبه 2/10/88 از ساعت 9 الی 11 مسجد سید اصفهان، چهارشنبه 2/10/88 از ساعت 2:30 الی 4:30 بعد از ظهر حسینی اعظم. و قابل ذکر من این رو بگم که این پلاکاتی که حاوی تسلیت آقای خامنه‌ای به آقای منتظری بود زدن به مسجد روی دیوار مسجد جامع شهر که باعث اعتراض شدید هواداران آقای منتظری شده. اون بندی که آقای خامنه‌ای اشاره کردن که در زمان امام راحل امتحانی صورت گرفت و ایشون نتونستن و طلب مغفرت میکنن، از این بند تسلیت به شدت سران آقای منتظری معترض بودن و حتی به امام جمعه نجف آباد یعنی آقای حسناتی هم اعلام کردن، ولی ایشون تغییر اثری نداده.
یکی از مراسمی که گفتید باید امروز میبوده، یعنی سه‌شنبه امروز؟
بله امروز بود، امروز مراسم بود. بله امروز تو مسجد بازار مراسم بود.
منظورم این است که آیا همچون مشکلی در نجف آباد باش مواجه نیستید که لباس شخصی؟
نه ببین آقای، من یه نکته رو من اینجا میخوام ذکر کنم که اینجا حتی نیروهای انتظامی هم دوست داره آقای منتظری هستن. ببین آقای منتظری در قلب مردمه، طرفدار زیاد داره و اینجا زادگاهش بوده، به غیر از چند تا ارگانی مثلا مثل بنیاد شهید یا خود آموزش پرورش که چند تا عنصر به قول من حالا طرفدار رهبری اینجا باشه، بیشتر مردم یعنی 90% مردم هوادار آقای منتظری هستن و در قلب و روح مردم ایشون واقعا نقش بسته.
در شهر نجف آباد زادگاه آیت الله منتظری مراسم متعددی در جریان است. با یکی از شهروندان نجف آباد گفتگو می‌کردیم. ما شنوندگان گرامی، شما در طول مجله ها و در برنامه های مختلف خبری ما نظر اساتید، کارشناسان و صاحب نظران بسیاری را می‌شنوید، اما مهمتر از همه شما شنونده خوب ما، شما چه نظری دارید؟
میخواستم در روش آیت الله منتظری به خانواده اش و به تمام آزادگان ایران تسلیت بگم و به این آقایونی که مزاحم برپایی عزاداری برای آقای منتظری شدن بگم واقعا شما با اهل شام زمان امام حسین چه فرق میکنید؟ چرا نمیذاریم اینا مراسم عزاداریشون اونطور که دلشون میخواد و ملت ایران میخوان برگزار کنن؟ امیدوارم که ملت ایران هم مثل تا حالا متوجه شدن، از بعد از این متوجه بشن که این چه بدبختی و چه بلایی سر ما رفته. ما با چیا طرفیم؟
من از شیراز تماس میگیرم. امروز 5 محرم در سفر احمد نژاد به شیراز، طرفداران اندک او در خیابان‌ها به رقص و پایکوبی پرداختند و انگار نه انگار که ماه محرم او همین دیروز جای عالی قد آیت الله عظما منتظری رو به خاک سپردند. اینا با این کارشون قلب مراجع علما، مردم و امام زمان رو شکستند. مردم به آبروی امام حسین قسم که باید عاشورای امسال بسازیم که در تاریخ ثبت بشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
دادگاه کلوتیلد ریس، زن جوان فرانسوی، فردا چهارشنبه در تهران برگزار خواهد شد. کلوتیلد ریس از پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران بازداشت شد. مقام های جمهوری اسلامی این معلم زبان فرانسه را به جمع‌آوری اطلاعات در مورد اعتراض های پس از انتخابات متهم کردند. او که مدتی زندانی بود اکنون به قید وثیقه آزاد است و در سفارت فرانسه در تهران به سر می برد. دادستان تهران امروز در پاسخ به خواستای فرانسه برای آزادی شهروندش گفت که فرانسه باید منتظر حکم دادگاه باشد. برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، روز دوشنبه گفته بود فرانسه پیشنهاد دولت ایران را برای معاوضه کلوتیلد ریس با علی وکیلی راد رد کرده است. علی وکیلی راد به جرم دست داشتن در قتل شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوره شاه، در پاریس به حبس ابد محکوم شده است. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا از عبدالکریم لاهیجی که در جلسات محاکمه علی وکیلی راد شرکت داشت میپرسد آیا احتمال آزادی زودرس علی وکیلی راد وجود دارد؟ عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در پاریس:
من خیلی بعید میدونم به لحاظ اینکه وکیلی راد به اتهام 2 قتل که روی خاک فرانسه اتفاق افتاده، حالا فارغ از اینکه یکیش نخست وزیر سابق ایران بوده، محکوم به حبس ابد شده. با توجه به اینکه از تاریخ دستگیریش تا الان هم بیشتر از 18 سال نگذشته، من خیلی بعید میدونم که دادگستری فرانسه با آزادی او موافقت بکنه، به خاطر اینکه در مورد این جور جنایات حداقل مدتی که کسی باید در زندان باشه یه چیزی بالای 22-23 سال.
در این قاعده ای که شما میگین استثناءاتی هم بوده در سابق؟
مگر اینکه اتفاق خارق العاده افتاده باشه، یعنی مسائل مربوط به سلامتی شخص باشه، جانش در خطر باشه. در غیر این صورت من خیلی بعید میدونم وکیلی راد رو، اون هم روی فشارهای سیاسی که جمهوری اسلامی داره میکنه، آزاد بکنم و به واقع در قبال آزادی کلوتیلد ریس او رو به ایران بازگردونم.
قبلاً انیس نقاش که اقدام به سوء قصد به شاپور بختیار کرده بود، سالها پیش از این سوء قصدی که به مرگش انجامید، در زندان بود و بعد آزاد شد. اون شرایط با این شرایط علی وکیلی راد فرق داره؟
فرق زیادی نداره، با این تفاوت که در اون مورد انیس نقاش، خب او به خاطر شرکت در توطئه‌ای که برای کشتن بختیار بود و منجر به کشته شدن یک پلیس فرانسوی شد، محکومیت پیدا کرده بود و 2/3 زندانش رو هم کشیده بود و در چارچوب قانون فرانسه که رئیس جمهور میتونه اگر کسی در دوره زندانش مرتکب اعمالی نشده باشه، پرونده جدید درست نکرده باشه به عنوان یک آدم شرور، میتونه اون رو عفو بکنه و فرانسوا میتران هم اون رو عفو کرد و البته پشت اون هم باز معاملات سیاسی بود، شاید هم سیاسی اقتصادی، و همون موقع هم در فرانسه بسیار تولید سر صدا کرد. ولی در حکم محکومیت وکیلی راد هستش که دادگاه جنایی پاریس، چون من در محاکمه حضور داشتم و موقع صدور رأی، حداقل مدت گذاشته. چون میدونید وقتی میگن زندان ابد، زندان ابد خب یه معنیش اینه که تا آخر عمر بمونه، ولی در مواقعی مثل مورد انیس نقاش شخص میتونه در شرایطی هم از عفو برخوردار بشه. برای همین دادگاه یک حداقل رو تعیین میکنه که دیگه کمتر از اون زندانی نمیتونه در زندان باشه مگر شرایط استثنایی، و بنابراین در شرایط کنونی که فقط وکیلات 18 سال در زندان بوده، من خیلی بعید میدونم که دادگستری فرانسه بتونه در مورد اون تجدید نظر بکنه و اجازه بدن که او حتی با دخالت قوه مجریه و رئیس جمهور او بتونه قبل از گذراندن 22 سال حداقل حرف از یک تخفیف مجازاتی برخوردار بشه و بتونه از فرانسه به ایران برگرده و واقعا مسترد بشه به مقامات جمهوری اسلامی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی می گوید در جهت اهداف رهبر جمهوری اسلامی برای ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش، کتاب‌های درسی دخترانه پسرانه می شود و از 9 سالگی دختران و پسران کتاب‌های متفاوتی خواهند داشت. در همین باره همکارمان علیرضا کرمانی با سعید پیوندی استاد جامعه شناسی آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس به گفتگو نشسته است و از او می پرسد که این گونه جداسازی آیا شدنی است؟
صحبت تغییر کتاب‌های درسی در این جهت، یعنی دخترانه و پسرانه شدنشون بعد از 9 سال، از 2-3 سال پیش به طور پراکنده مطرح شده بود، ولی این اولین باریه که به طور جدی بالاترین مسئول وزارت آموزش و پرورش اونو مطرح میکنه به عنوان طرحی که در حال اجرایی شدن هست. اما در مورد اینی که آیا این طرح شدنی هست یا نیست، به هر حال حتما یه مقدماتی فراهم شده و کارهایی داره انجام میشه که به این ترتیب دیگه امروز در موردش صحبت میشه.
آقای وزیر آموزش پرورش گفتن پس از پایان دوره ابتدایی کتابا به سمت تخصصی شدن سوق پیدا میکنه. آیا دخترانه پسرانه کردن هم بخشی از همین تخصصی کردن تلقی میشه از نگاه آقایون؟
هنوز جزئیات این طرح معلوم نیست، ولی ظاهرا دخترانه و پسرانه کردن از یه طرف هدف اینو دنبال میکنه که دخترها بعد از اون بلوغ دینی یعنی 9 سالگی آموزش متفاوت دریافت بکنن، برای اینکه به زعم مسئولین اونها نیازهای متفاوتی از پسرها دارن، بنابراین آموزششون هم باید متفاوت باشه. و از طرف دیگه من میتونم فکر کنم که در لابلای صحبت اونها همچنین اونها باور بر این دارن که زنها و مردها نقشای بسیار متفاوتی در جامعه دارن، برای همینم کتاب‌های درسی باید در جهت اون نقشایی که اونها برای زنها در نظر دارن بیشتر سمت و سو پیدا بکنن.
آخرین یافته‌های علم تعلیم و تربیت چی میگه؟ یعنی به هر حال در دنیا به چه نتیجه‌ای رسیدن؟
در همه جای دنیا ما عکس این جهت را داریم می‌بینیم. در یعنی در همه جای دنیا تمام نظام‌های آموزشی بزرگ دنیا و در واقع به جز شاید تن نظام آموزشی مثل عربستان و یمن، ما در بقیه نظام‌های آموزشی تأکید خیلی ویژه در 50 سال گذشته بوده بر کم کردن این فاصله بین دختر و پسر و بر برابری بین دختر و پسر. در ایران ما آخرین اشکال رسمی برابری بین زن و مرد، یعنی برخورداری از یک کتاب درسی و برخورداری از دوره‌های مشابه درسی هم داریم از بین میبریم. ما فقط در جهت عکس روندی که در همه جای دنیا داره پیش میره داریم به نظر من حرکت میکنیم، و در عکس روندی که در جامعه خودمون در جریانه. کافیست به تغییرات جامعه شناسانه جامعه ایران در این 20 سال نگاه کنیم و به بالا اومدن زنها در جامعه و نوع برخورد و مشاورش به جای اینکه پیشگام باشه و جلوتر از این تحول اجتماعی حرکت کنه، در صدد اینه که آمدانه به نظر من جلوی این تحول بگیره.
و یک پرسش دیگه آقای دکتر پیوندی، بسیاری میگن که جامعه ایرانی به لحاظ سطح تحصیلات در منطقه از رشد و سطح بالایی برخورداره. آیا با توجه به گسترش اینترنت و ارتباطات با جهان خارج که ایرانی‌ها دارن، آیا این طرح جداسازی بالاخره میتونه با همه این پدیده‌ها مثل اینترنت، مثل ماهواره، مثل رفت و آمد ایرانی‌ها به خارج و آگاهیشون از جهان خارج از خودشون، با همه اینها میتونه مبارزه بکنه؟
در واقع مشکلی که نظام آموزشی ایران در 30 سال گذشته هم داشته همین نکته‌ای که شما اشاره کردید، یعنی تعارض آشکار این نظام و ارزش‌هایی که این نظام می‌خواد به بچه‌ها منتقل بکنه و واقعیت‌های روزمره زندگی جوان‌ها و ارتباطاتی که جوان‌ها با دنیا دارن و از اون طریق هم یاد میگیرن. یعنی نظام آموزشی ایران فکر میکرد که جوان‌ها فقط در مدرسه یاد میگیرن، در حالی که در ایران و در همه جای دنیا بچه‌ها در ارتباط با زندگی روزمره، با خانواده، با دنیا، با وسایل ارتباط جمعی، خصوص امروز با وسایلی مثل اینترنت، تلویزیون و چیزهای دیگه هم یاد میگیرن. و از اونجایی که این تعارض و تناقض دائمی وجود داره بین روح زمانه و این فرهنگی که نظام آموزشی پرورش ایران می‌خواد به بچه‌ها بده، این تناقض فقط بیش از اینکه بچه‌ها رو به این سمت پیش می‌بره که تضاد خودشون رو با نظام بیشتر آشکار بکنن و ما مصداقهای اینا در حرکات روزمره جوانان تو جامعه دیدیم، در شرکتشون در جنبش سبز دیدیم، در حرکات اعتراضیشون در ماها و سالهای گذشته دیدیم، در رفتارهای اجتماعی هنجارشکنانه اونا دیدیم. یعنی همه اینها برای آموزش پرورش ایران میتونسته یه آینه باشه برای اینکه بازنگری بکنه به سیاستهای گذشته خودش. متاسفانه در عکس این جهت پیش میره و بچهای ما خیلی باهوشتر از اینن که به همین آسونی قبول بکنن که به دورشون یک دیوار چینی کشیده بشه و اونا ارتباطشون رو با دنیا قطع بکنن.
دکتر سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس، به پرسش‌های علیرضا کرمانی از رادیو فردا پاسخ میداد. و ما شنوندگان گرامی، آرام آرام به پایان نیمه اول مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. لحظاتی دیگر در نیمه دوم این مجله با شما همراه خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دوستان، به شمایی که تازه به ما پیوسته اید عصر بخیر میگیم و خوشحالیم که همراه ما هستید. از اونهایی هم که از آغاز مجله از 30 دقیقه پیش با ما همراه بودن، به خاطر همراهیشون سپاسگزار هستیم. اجازه بدید که این بار هم سنت شکنی نکنیم و به رسم معمول به سراغ تازه ترین خبرها بریم، اما این بار با بهروز کارونی.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، میگوید دولت بریتانیا از ایران برای شرکت در اجلاس افغانستان دعوت کرده است و این وزارتخانه موضوع را در دست بررسی دارد. این اجلاس در اواخر ماه ژانویه، حدود یک ماه دیگر، با شرکت کشورهای کمک کننده به افغانستان و همسایگان آن برای بررسی مسائل افغانستان در لندن برگزار می شود. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، میگوید مراسم سوم و هفتم درگذشت این مرجع منتقد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به دلایل امنیتی برگزار نخواهد شد. احمد منتظری به رادیو فردا گفت که در پی حمله نیروهای لباس شخصی به دفتر آیت الله منتظری و منزل فرزندش پس از مراسم تشییع و تدفین او در روز دوشنبه در قم، خانواده چنین تصمیمی گرفتند. نیروهای لباس شخصی روز دوشنبه همچنین با تجمع در مسجد اعظم قم مانع برگزاری مراسم ختم آیت الله منتظری شده بودند و با حمله به دفتر آیت الله یوسف صانعی، تابلوی دفتر او را نیز کنده و برده بودند. به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری، مراسم ترحیمی از سوی آیت الله طاهری در اصفهان برگزار می شود. به گزارش سایت اینترنتی پارلمان نیوز، این مراسم روز چهارشنبه دوم دی ماه از ساعت 8:30 تا 11:30 صبح در مسجد سید اصفهان واقع در خیابان مسجد سید برگزار خواهد شد. عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان تهران، گفت دادگاه کلودیت ریس، زن جوان شهروند فرانسه، روز چهارشنبه فردا در تهران برگزار می شود. کلودیت ریس پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران بازداشت شد و همراه عده‌ای دیگر در دادگاه جمعی در تلویزیون جمهوری اسلامی نمایش داده شد. مقام های جمهوری اسلامی این معلم زبان فرانسه را به جمع‌آوری اطلاعات در مورد اعتراض‌های پس از انتخابات متهم می‌کنند. دادگاه فردا دومین جلسه محاکمه کلودیت ریس خواهد بود. او هم اکنون به قید وثیقه آزاد است و در سفارت فرانسه در تهران به سر می‌برد. دادستان تهران امروز در پاسخ به خواست فرانسه برای آزادی شهروندش گفت که پاریس باید منتظر حکم دادگاه باشد. برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، روز دوشنبه گفت که این کشور پیشنهاد ایران را برای معاوضه کلودیت ریس با علی وکیلی راد رد کرده است. علی وکیلی راد به جرم دست داشتن در قتل شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوره شاه، در پاریس به حبس ابد محکوم شده است. محمود احمدی نژاد امروز گفت که ایران به فرصت داده شده به جمهوری اسلامی برای پاسخ به پیشنهاد مبادله اورانیوم کم غنی شده با سوخت هسته‌ای اعتنا نخواهد کرد. محمود احمدی نژاد در سفر استانیش به شیراز مسئله هسته‌ای ایران را بازی هسته‌ای تکراری و خنده‌آور توصیف کرد و گفت آنها که هستند که به ما فرصت می‌دهند، آنقدر فرصت بدهند تا خسته شوند. احمدی نژاد بار دیگر گفت که اگر جمهوری اسلامی می‌خواست بمب هسته‌ای بسازد، آن را با شجاعت اعلام می‌کرد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، گفته است برای بازنگری در سیاستش در قبال ایران تا پایان سال جاری منتظر می‌ماند.
با سپاس از شما، بهروز کارونی بود با تازه‌ترین خبرها. و اما دوستان، نوبت می‌رسه به برنامه صدای شما، صدای فردا، که کاریست از جان خاکزاد با همکاری شیما اخوان و فرزاده فروغی. بشنویم.
با سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز نخست بحث آزاد رو خواهید شنید. در این بحث سه شنونده شرکت کردند. موضوع بحث برنامه امروز در گذشت آیت الله حسین علی منتظری. در برنامه امروز پیام رضی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا نیز در استودیو حاضر خواهد شد و درباره ترانه های برتر رادیو فردا به شما توضیح خواهد داد. 24-5 دقیقه آینده رو با ما باشید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فردا است.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده شرکت دارند: آقای حمید، آقای امید و آقای سعید که از ایران در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردند. در اینجا باید یادآوری کنم موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا قرار بود که مربوط باشه به پاره شدن عکس آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ولی با درگذشت آیت الله حسین علی منتظری ما این برنامه رو تغییر دادیم و موضوع برنامه رو اختصاص دادیم به درگذشت ایشان و هفته آینده بحث درباره پاره شدن تصویر آیت الله خمینی رو پخش خواهیم کرد. با سپاس از سه شنونده‌ای که دعوت ما رو پذیرفتند و در این بحث آزاد شرکت کردند، نخست من این سوال رو با هر سه شما در میان می‌گذارم: شخصیت و آثار و مواضع آیت الله منتظری و تحول اونها منعکس کننده بخشی از تاریخ تحولات سیاسی و فقهی در ایرانه. من میخواستم نظر هر سه شما رو در همین زمینه جویا بشم. اگر اجازه میدید با حمید در قم شروع کنیم. حمید بفرمایید.
آقای منتظری شخصیت خیلی عجیبی بود. یه خصوصیت خیلی مهمی داشت. این بودش که زجرایی که تو زندگی کشیده بود، زندانی که کشیده بود فراموش نکرد. اتفاقاتی که تو زندگی پرفراز و نشیبی که داشت، اینا رو فراموش نکرد. و اینا در طول زندگیش با فقه و با مبانی دینی اینا رو تطبیق داد. نکته مهمی که در مورد آقای منتظری باید بهش اشاره کرد این نکته است که به نظر من از همه چیز مهمتره. ایشون تمامی مبانی حقوق بشری و تمامی مسائلی که به انسان‌ها مرتبط میشه به یه نحوی و جزء حق و حقوق انسان‌هاست، از دیدگاه فقه اومده نگاه کرده و فقه رو تطبیق داده با مبانی حقوق بشری. مثلا ما هیچ کدوم از فقهای ما در مورد بهائی‌ها نظر مثبتی ندارن، ولی خب نظر منفیشون هم خیلی نمیگن. ولی نکته جالب اینجاست که وقتی آقای آیت الله منتظری متوجه شدن که بهائی‌ها تحت فشار هستن، خودشون هم یه مدتی زندانی بودن، اومدن فقه و دین رو، شریعت رو بر مبنای اون مبانی حقوق بشر تغییر دادن و یک فقه پویای فوق‌العاده مناسب تعریف کردن که این تعریف فقهی رو ما تا به حال از هیچ کدوم از مراجع نداشتیم و این باعث شد که مردم یه وابستگی خاصی بهش پیدا بکنن، چون هر آنچه که مردم می‌خواستن دینی که آقای منتظری داشت و شریعتی که ایشون داشت و فقهی که ایشون داشت توجیه کننده خواسته های مردم بود و این ظرفیت رو داشت که آنچه که مردم می‌خوان در فقه آیت الله منتظری بگنجه و به نظر من باید فقه ایشون رو فقه جدای از فقه بقیه علما دونست.
سپاسگزارم. نظر حمید رو میشنیدیم. آقای امید نظر شما در باره سخنان حمید و سوالی که ما مطرح کردیم درباره شخصیت سیاسی و فقهی آیت الله منتظری چیست؟ بفرمید.
اولا اینکه صحبت دوست عزیزم حمید رو تاییدش میکنم و فقط در تکمیل صحبت ایشون میگم که آقای دکتر سروش بحثی داشتن در ارتباط با ارتباط مذهب و سیاست. ایشون میگفت ما نباید تلاش بکنیم فقه رو وارد سیاست بکنیم، بلکه باید تلاش بکنیم اخلاق رو وارد سیاست بکنیم. و من فکر میکنم این کاری بود که آیت الله منتظری کرد و کارنامه سیاسی مذهبی و در واقع اجتماعی ایشون تو همین 30 سال حالا که بعد از انقلاب زندگی کردن تایید میکنه این قضیه رو. اونجایی که به خاطر ناحق شدن حقوق انسان‌های بیگناه حاضر شد از قدرت بگذره، اونم از چه قدرتی؟ قدرت مطلقه، کم چیزی نیست. از رهبری کشور کناره گرفت فقط برای اینکه اجازه نده حقوق یه پایمال بشه. این یعنی ورود اخلاق، یعنی شما یک سری بنیان‌های اخلاقی که مورد پذیرش تمام ادیانه، تمام مذاهب تاییدش میکنن. ایشون حاضر نشد به خاطر صدا ازش بگذره. تو این چند روزه که ایشون به رحمت خدا رفتن، مصاحبه‌های مختلفی از دانشجویان و طلاب ایشون پخش شد. یه دوستی میگفت که با ایشون مطرح شد همون سال بعد از داستان برکناریشون، گفتن شما که میدونستی آیت الله خمینی بیمار بود، یه چند ماه دندون رو جگر میذاشتی، خودت به قدرت میرسیدی و بعد میومدی اصلاح میکردی روشهای غلطی رو که بوده. ایشون در پاسخ جمله‌ای رو که میگن به نظر من فصل خطابه، ایشون میفرمایند که من اگر تو این 3 ماه 4 ماه میمردم تکلیف چی میشد؟ من نمیتونستم ببینم انقدر حق داره پایمال میشه و سکوت بکنم. و ظاهرا توی آخرین درس خارج فقهشون یک مسئله فقهی رو بیان کردن که در واقع همون بحث ورود اخلاقیات به سیاست هست که اونجا مطرح کردن. پایه و اساس در اسلام حقوق بشر هست، نه حقوق مؤمن، که من فکر میکنم این یک انقلابی در فقه هست، بالاخص در فقه شیعه. دوستانی که آشنا باشن تا حدودی با فقه میدونن که برتری هایی وجود داره نسبت به مؤمنین به غیر مؤمنین در حقوق جزایی، در حقوق کیفری به شدت تبعیض قائل شدن، که من فکر میکنم با این مسئله فقهی که آیت الله منتظری مطرح کردن یک انقلابی در فقه ایجاد میشه. بگه مسئله حقوق بشر هست، جدای از عقایدشون، جدای از مذاهبشون. الان اگر یک مسلمان یک غیر مسلمان رو به قتل برسونه، فقط از مسلمان دیه میگیرن، اعدامش نمیکنن، ولی حالا اگر غیر مسلمانی بیاد مسلمان رو بکشه اعدامش میکنن. اینها متاسفانه نکاتی هست که باعث میشه وجهه این دین، دینی که ادعا میشه دین الهی هست، در دنیا در بین مردم خودمون خراب بشه. که من فکر میکنم این اقدامی که آیت الله منتظری کرد و نتیجه حداقل نزدیک به 3 ربع قرن تحقیقات ایشون بود، مطالعه ایشون بود، من فکر میکنم فصل خطاب باشه. همین هم هستش که امروز میبینیم بعد گذشت 25 سال که اینقدر تلاش شد شخصیت ایشون تخریب بشه بین مردم ایران. یه کسی مثل من که متولد 57 من 32 سالمه 31 سال خورده ایه، ولی امروز ببینیم که آیت الله منتظری چه جایگاهی بین جوانای کشورمون داره. عملکرد ایشون هم که تو 6 ماهه پس از انتخابات یک عملکرد کاملا روشن و کاملا شفاف و واضح به نفع حقوق مردم، به نفع حقوق بشر بود. و من فکر می‌کنم این یک نکته مثبتی میتونه اگر روحانیت درست استفاده بکنن در تاریخ حتی روحانیت محسوب بشه و بتونن به این جایگاهی که امروز در بین جوانا لطمه خورده به جایگاه روحانیت، بتونن این جایگاه رو اندکی ترمیمش کنن.
نظر امید رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا میشنیدید و نظر سعید. سعید نظر شما درباره سخنان حمید و همینطور امید چیست؟ بفرمایید.
من در تایید حرفای آقای حمید و آقای امید و در تکمیل حرفاشون باید بگم که آقای منتظری چون وابسته به هیچ ارگان یا طیف خاصی نبود، به همین علت تونست بین مردم جا باز کنه و حتی موقعی که تهدیدش کردن به مرگ، حتی حسینیه شو بستن که بعد از 12 سال ما درخواست کردیم که این حسینیه رو باز کنن، این کارو نکردن. به نظر من آزادگی که این فرد انجام داده به نظر من بین مردم تونسته جا باز کنه. و حتی اون موقعی که آقای خامنه‌ای هم تو دعنیشون فرمودن، گفتن که ایشون آخره عمر آقای خامنه‌ای اون اشتباه رو انجام دادن، ولی به نظر اون اشتباه نبوده، اون آزادگی بوده که این فرد انجام داده. اگر کسی دیگه بود مطمئن بودن که کوتاه میومد و شاید هم به این از و قربی نمیرسید که با شکوه تشییع بشه و اون حادثه وجود بیاد و مردم افتخار کنن به اینکه یه طیفی به وجود اومده که میتونه مقابله کنه با این حکومتی که به اسم خودش بشه ولایت فقیه.
نظر سعید رو هم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شنیدید. از هر سه شما میپرسم در گذشت آیت الله حسین علی منتظری میتونه که در مطالبات جنبشی که در ایران به عنوان جنبش سبز موسوم شده اثری بگذاره، اثر مثبت یا منفی؟ اگر اجازه میدید اول از امید شروع کنیم. امید بفرمید.
در این که
در گذشت آیت الله منتظری چه تأثیری در ادامه حرکت جنبش سبز میذاره یه چیز بیشتر پاسخگو نیست. اینکه ما بتونیم چه استفاده از این داستان بکنیم. ببینید ما دقیقاً در شرایطی قرار میگیریم که میایم 27 آذر راهپیمایی میذاریم در دفاع از رهبری و نمیدونم همین چیزای مرسوم حکومت دیگه، اون در واقع رسانه رسمی حکومت. چند نفر تو تهران میرن؟ 3000 نفر، بعضی رسانه‌ها میگن 7000 نفر. عدد از این بیشتر نیست. با فاصله 3 روز آیت الله منتظری به رحمت خدا میره و با تشییع پیکر این بزرگوار پاسخی داده میشه به تمام کسایی که حاضر نبودن مجوز بدن ما بیایم راهپیمایی کنیم. ببینید ما درست استفاده کردیم از این حادثه. اگر ما بتوانیم، دوباره تاکید میکنم، درست استفاده بکنیم از این خلایی که پیش اومده، یقینا فقدان ایشون میتونه یک خلایی باشه برای ادامه راه جنبش سر، چون به هر حال ایشون علم فقها بودن، در حوزه علمیه جایگاه خاصی داشتن. هیچ یک از مراجع، حتی مراجع حکومتی که به شدت جیره‌خوار حکومت هستن، به خودشون این شهامت رو نمیدادن که به ایشون اهانت کنن، به ایشون بخوان شخصیت علمی ایشون زیر سوال ببرن. پس لذا ایشون یک وزنه بود، چاره‌ای نداریم، این وزنه الان رفته. حالا ما باید از این درگذشته ایشون بیشترین استفاده رو بکنیم. یک، با توسعه و تعمیق نظرات ایشون. دیروز تو تشییع ایشون من دیدم طلاب حوزه علمیه نظرات ایشون راجع به ولایت‌فقیه رو مکتوب کردن بین مردم، به شکل اعلامی توضیح می‌کردن. این کار خیلی خوبه، چون خود من تا 10 سال پیش ایشون رو مقصر داستان ولایت‌فقیه می‌دونستم، گفتم ایشون ولایت‌فقیه رو تئوریزه کرده. ولی خب دید ایشون متفاوت از اون قضیه ولایت‌فقیه. اینو بعد بین مردم ترسانی بکنیم. نظرات فقهی که اخیراً ایشون تو این چند سال اخیر ابراز کردن، نمونه‌شو گفتم، همین مسئله حقوق بشر و حقوق مؤمن رو، اینو بعد تو جامعه جا بندازیم، تبلیغ کنیم بین مردم. و اینکه از تمام مناسبت‌هایی که مرتبط هست با درگذشت این عزیز استفاده بکنیم. تشییع ایشون، هفتم ایشون همزمان هست با روز عاشورا، باید نهایت بهره برداری بکنیم. ما دیگه واقعا زمان زیاد نداریم، باید بیایم برسیم قبل از اینکه کشور سقوط بکنه. بورس کشور رو نگاه بکنید، وضعیت صنعت رو نگاه بکنید. طبق آمارهای خود وزارت صنایع که خود آقای احمدی نژاد هم دو هفته پیش، کمتر از 10 روز پیش توی مصاحبهشون گفتن، دارن با 40% ظرفیتشون کار میکنن. این یعنی فاجعه. رسانه ملی الان خوابیده روی این اطلاعات و اجازه نمیده این اطلاعات به مردم برسه. به نظر من ما باید استفاده بکنیم. در گذشت ایشون یقینا خلأ هست، تو پیشبرد جنبش ما میتونیم از نظرات ایشون استفاده بکنیم، ولی خب دیگه اتفاقی که افتاده باید از این اتفاق استفاده احسن رو ببریم. ایشون سوم خواهند داشت، هفتم دارن، چهلم دارن، نظرات ایشون رو در جریان بندازیم در جامعه. این نکته رو هم فراموش نکنیم که جنبش سبز اثبات کرد برخلاف تمام جنبش‌های یک سال اخیر تاریخ معاصر ایران، وابسته به شخص نیست. یک جنبشی هست که به قول دوستان رهبر مجازی داره، سازمان مجازی داره، هدفش هم کاملا مشخصه. یعنی ویژگی یک جنبش رو به معنی کامل داره، هم رهبر داره، هم سازمان داره، هم هدف. منتها دو تای اولی فردی هن. شما ببینید ما امروز با یه فیسبوک 180,000 نفره، 170,000 نفر عضو فیسبوک آقای میر حسین، راهپیمایی میلیونی تو تهران گذاشتیم. درسته که آیت الله منتظری اونجا نقشی نداشت، حتی آقای موسوی و آقای کروبی همراهی کردن. پس ما نباید توانه بالقوه خود جنبش رو نادیده بگیریم. در کنار این عرض کردم کافش کنه هم نباید دستمون بگیریم، باید استفاده بکنیم. مرگ حق، اتفاقی که افتاده فردا ممکنه برای آقای مهندس موسوی یا هر کسی دیگه این اتفاق بیفته، اما این جنبش خاموش شدنی نیست. چرا؟ به دلیل اینکه بدنه این جنبش نیروهای تحصیل کرده و متخصص این جامعه هستن. نگاه بکنید تفاوت داره بین اونایی که امروز تو خیابونن با اونایی که سال 57 تو خیابونن. اینایی که امروز تو خیابونن بدنه تحصیل کرده و متخصص جامعه ما هستن. اینا رو دیگه خود هر کدوم از اینها خودشون صاحب فکرن، صاحب اندیشن. ما نباید دست کم بگیریم.
سپاسگزارم. نظر امید رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شنیدی. آقای حمید، در گذشت آیت الله منتظری میتونه تأثیری در ادامه مطالبات جنبشی پیدا بکنه که در ایران به عنوان جنبش سبز موسوم شده؟ نظر شما چیست؟ بفرمید.
مطمئنم بی تأثیر نمیتونه باشه. نگاه کنید، یه بحث رهبری کردن جنبش و یه حرکت، این بحث مفصلی که خب توضیحات زیاد میشه در موردش داد که رهبری چه مفهومی پیدا میکنه، چه جوری میتونه باشه، چه خصوصیتایی داره، چه مزایایی داره. ولی به هر صورت این اتفاقی بود که افتاد، به نظر من یه مقداری تأثیر منفی خواهد گذاشت. اگه دقت بکنیم صحبتایی که آیت الله منتظری و بیانیه‌ای که انتشار میدادن روی دو تا اثر میذاشت. یکی قشر مردم بود، مردم عادی، یه تأثیر رو اینا داشت، یه تأثیری هم به صورت غیر مستقیم و یا شاید هم مستقیم بشه گفت روی مراجع هم حتی داشت. وقتی ایشون یکی از دفعات بیانیه داده بود، از مراجع خواست که سکوت نکنن. همین حرفو که زده بود، مراجع سکوت نکردن ولی حرفی هم نزدن هیچ کدوم. یعنی نه به نفع جنبش صحبت کردن، نه به ضرر جنبش. و این خودش یه نمونه بود از اینکه کسایی که در رأس حاکمیت هستن با توجه به اینکه دیدن مراجع دیگه صحبتی نکردن و ابراز عقیده نکردن، اونا هم نتونن صحبتی بکنن. این به هر صورت یه ضایعه است، نمیشه بگیم بی تأثیره، ولی به هر صورت تنها چاره کار اینه که ما درس بگیریم. و یه خصوصیت خوبی هم که داره، خود به خود دوباره یه رهبری به یه شخص دیگه منتقل میشه و این همینجوری توی لایه‌های مردم نفوذ میکنه. نفوذ یه شخصی فرض کنید جای آقای منتظر گرفته، آقای ایکس مثلا میاد، آیت الله ایکس، ایگرگ، زد، حالا هر کسی هست، میاد جای ایشونو میگیره. ولی در مجموع وجود خودشونو من خیلی موثرتر میدونستم.
نظر حمید رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شنیدیم. و نظر شما سعید، در گذشت آیت الله منتظری تأثیری در ادامه مطالبات جنبش سبز میتونه داشته باشه؟ بفرمید.
ببینید، من باز میخوام این مقایسه بکنم. آقای احمدی نژاد تشریف فردن شیراز و در استقبال از ایشون، من اینجوری که من خودم تلویزیون صدا و سیما ایران دیدم که واقعا نمیدونم چجوری بگم، اصلا نمیشه گفت صدا و سیما، چون واقعا یه حالت استکباری توی این صدا و سیما برگزاره. من واقعا عینی دیدم در حدود 10,000 نفرم توی این استادیوم نبودن، در صورت که در تشییع جنازه آقای منتظری اینجور که من تخمین زدم، اینجور که شنیدم، میگم بالا 1,000,000 نفر جمعیت جمع شده. این نشون از اون میده که آقای منتظری با این که تونسته بود بین مردم، بین طیف خاصی هم بین مردم تونسته بود جایی باز کنه، مردم تشخیص دادن که مثلا چه کسی برایشون خوبه، چه کسی میتونه رهبر باشه، چه کسی میتونه برایشون کاری انجام بده، چه کسی نمیتونه، و خودشون تشخیص دادن. و من میخوام بگم که اگر ایشون نباشن، مردم خودشون تشخیص میدن کسی دیگه جایگزین ایشون میکنن. ولی خب بله، درست میگین، ما مخالف تر ایشون با حکومت نداشتیم که بتونیم معجله ایشون وایسه، و فعلا فکر نمی کنم کسی دیگری جایگزین ایشون بشه. ولی مردم ما ثابت کردن که اگر رهبری هم نباشن میتونن، اگر بخوان میتونن.
سپاسگزارم از حمید، از امید و سعید که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند و آزادانه دیدگاه خودشون رو با شما در میان گذاشتن. دوستان، شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث رو آماده کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو شنیدید. همونطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، پیام رضی، مسئول بخش موسیقی رادیو فردا در استودیوس. پیام سلام.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا، طرفداران بخش موسیقی رادیو فردا. بحث بسیار جالبی بود. اول از همه از شما تشکر میکنم، اما از اونجایی که وقت خیلی چندانی باقی نمونده به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا، در زمان بسیار اندکی تلاش میکنم که شما و شنوندگان رادیو فردا رو در جریان آخرین اخبار و امتیازات و آرا در مورد ترانه‌های برتر رادیو فردا قرار بدم.
متشکرم پیام جان. یک سوال هست که فکر می‌کنم همه شنونده‌ها این سوال براشون مطرحه. اوضاع این ترانه‌های برتر تو این مدتی که اعلام کردی الان چجوریه؟
اول از همه باید بگم که از استقبال گرم شنوندگان رادیو فردا همه شوکه شدیم. در رادیو فردا به خصوص در بخش موسیقی استقبال بسیار خوبی کردن. اکثر ترانه ها، تقریبا همه ترانه ها تا حالا آراء خوبی رو به دست آوردن. اما همونطور که هفته پیش هم اعلام کردم، همچنان ترانه‌ای که خیلی دور از انتظار هم نبود در صدر این فهرست قرار داره بر اساس آراء و امتیازات، ترانه نترسون از داریوش پوشش اقبالی. بله، اما ترانه های جدیدی هم که از بعد از دو هفته از آغاز
پیام، این سوال بر من پیش اومده، این ترانه هایی که هفته پیش اضافه کردی تعداد ترانه را حذف کردی، این ترانه های تازه چطور؟ اینها هم مورد استقبال شنوندگان قرار گرفته؟
جالب اینجاست که این اولین ماهه که ما در رادیو فردا تصمیم گرفتیم برنامه‌ای رو با مشارکت شنوندگان رادیو فردا راه بیاندازیم، ترانه های برتر رادیو فردا، و نمیدونستیم که چجوری میتونیم بدون اینکه شنوندگان رو از شنیدن ترانه هایی که در این فهرست قرار دارن خسته بکنیم، ترانه ماه رو بر اساس آراء این شنوندگان انتخاب بکنیم. برای همین تصمیم گرفتیم بعد از دو هفته چهار ترانه‌ای رو که کمترین امتیاز رو آورده بودن در هفته گذشته از این فهرست خارج بکنیم و چهار ترانه جدید جایگزینشون بکنیم. از تاریخی که این چهار ترانه جدید به این لیست اضافه شدن، آراء تمام ترانه‌ها رو از اون لحظه به بعد در دو هفته دوم این ماه محاسبه بکنیم و در مجموع بتونیم تعادل رو بین این ترانه‌ها به وجود بیاریم. ترانه‌های جدید، جالب اینجاست که جان عزیز، امتیازات خیلی خوبی گرفتن. حتی از تعدادی از ترانه‌هایی که در هفته اول به عنوان 10 ترانه معرفی شدن هم چند تا از این ترانه‌ها پیشی گرفتن که یکی از اونها ترانه پیاده میشم از یاس که خیلی ترانه اجتماعی و زیبایی است و من خوشحالم که شنوندگان رادیو فردا از این ترانه استقبال کردن و این ترانه رو دوست داشتن. اما پیش از این که به پایان برنامه برسیم، من میخوام یک بار دیگه یادآوری بکنم که این شماره ها، این کد هایی که روی ترانه های برتر،
همین رو من میخواستم از تو بپرسم، شماره 1، شماره 2، شماره 3، این ربطی به ترانه برتر نداره؟ یعنی میخوای ترانه برتر ما چه جوری بالاخره انتخاب بکنی که شنوندگان متوجه بشن؟ من هنوز نشدم.
همونطور که داشتم میگفتم جان عزیز، این شماره ها تنها کد هایی هستند که راه رو برای امتیاز دادن به این ترانه ها برای شنوندگان رادیو فردا آسون تر بکنه. تنها با فرستادن شماره میتونن به این ترانه ها امتیاز بدن، اما در این حال این ترانه ها مثل شماره 1، شماره 2 یا شماره 4 یا 5 نشانه برتری این ترانه ها نیستن. پرومو رو از هفته پیش در حال پخش داریم که این پرومو هر چند روز یک بار بر اساس آرا و امتیازات به روز میشه. این پرومو کاملا مشخص میکنه، این پرومو هر ساعت البته پخش میشه، اما کاملا مشخص میکنه که ترانه های 10 تایی این لیست تا این لحظه در چه جایگاه هایی قرار گرفت. جان عزیز، اما در این لحظه میخوام ازتون خواهش میکنم که یک وقت یک دقیقه ای به من بدید برای پخش چهار ترانه جدیدی که هفته پیش جایگزین ترانه های قدیمی شدن. قطعاتی از این ترانه ها رو در کنار هم دیگه خواهیم شنید و بعد شنوندگان عزیز میدونن که کدوم ترانه ها از این لیست خارج شدن و کدوم ترانه ها به این لیست اضافه.
با هم میشنویم. سپاسگزارم پیام.
منم ممنونم، امیدوارم که شما همچنان همراه و همیار برنامه ترانه های برتر رادیو فردا مثل برنامه های دیگر رادیو فردا هم باشید.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 3 از سعید مدرس با نام گریه نکن.
چیزی بلد نیستم بگم تو دلداری بدم، خدا به ما نمیرسه فقط به این معتقدم.
ترانه شماره 7 علی لهراسبی این ترانه رو خونده و اسمش هست دلواپسی.
این همه بیغم و پستون میفرستم که بدونه داره دلواپسی دنیا رو به آتیش میکشونه.
ترانه شماره 8 ترانه از یاس با نام پیاده میشم.
دیدی که بعضی وقت تو بغض تو جلوته، نمیخوای گریه کنی جلو کسی که پلوته. هی امان از این زمان، زمانی که دیگه برد توان از این زبان. بی همراه و بی هوده رقص و پاره این راه، بی نور و هم صدا.
ترانه شماره 10 نقاش با اجرای ساسان سلیم نژاد.
آرزوهای منو نقاشی کن روی بوم تیره پنجره ها، شاید از دل همین طرح غریب خورشیدی شعله کند.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگر شماره تلفن‌های تماس با رادیو فردا رو یادآوری می‌کنم. شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک 2042-02-21-12-41-13. شماره تلفن پیامگیر ما در ایالات متحده آمریکا که شما را مستقیما به شهر پراگ وصل می‌کنه 201 202 82 87 220. از طریق نرم افزار اسکایپ هم میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید. کافیست در بخش جستجو نام رادیو فردا رو در یک جمله وارد کنید، با ما میتونید که مستقیما ارتباط بگیرید و پیامتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420 603 874 150. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا شیما و فرزاد که منو در تهیه و ارائه این برنامه یاری دادند، ساعات خوشی برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در یک کنفرانس خبری در کوپنهاگ گفت گروهی را برای محاسبه خسارات جنگ جهانی دوم به ایران مأمور کرده است و به زودی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواهان پرداخت این خسارات به ایران خواهد شد. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420-2112-2112 تماس بگیرید.
با پایان گرفتن برنامه صدای شما، صدای فردا به پایان مجله شامگاهی هم نزدیک می شویم. اجازه بدید که تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن رو براتون اعلام کنم. 001-202-82-87-220 دستگاه پیامگیریه که به تازگی در هفته های اخیر به پیامگیر قبلی ما افزوده شده. امیدواریم که شب خوشی رو در پیش داشته باشید و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد. با این یادآوری که همکارم بهروز کارونی رأس ساعت 20 با تازه‌ترین خبرها با شماست.